صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید و شنونده این برنامه بودید. به اتفاق همکارانم با همه شما دوستداران موسیقی خداحافظی می‌کنم. شنبه خیر، خدا نگهدار.
خوب بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر عزیزان. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ دعوت میکنیم که به اتفاق برنامه اعزامی از بهشت رو بشنویم که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ که به مدت 13 دقیقه تقدیم حضور شما علاقمندان میشه.
اعزامی از بهشت. من اشتباه میکردم، اعتراف میکنم اشتباه میکردم. فکر میکردم چون خودم هم یه زنم، همه احساسات و عواطف و مسائل خانوما رو میتونم درک کنم. چیزایی که امروز شنیدم باعث شد متوجه اشتباهم بشم، متوجه این که چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسش نکنی، قادر به درکشون نیستی. خدا اون روزو نیاره. خیلی سخته، خیلی سخت. ولی از طرفی هم شاید تو همچین سختی هاییه که عیار آدم محک میخوره. کسی چه میدونه؟ شاید.
دوستان سلام. در برنامه قبل شنیدید که خانم اشکیان در سن 15 سالگی تصمیم گرفت به عنوان امدادگر به جبهه اعزام بشه و در این تصمیم پدر و سه برادر خودش رو هم همراه کرد. مادر موند و یک دنیا تنهایی و دلتنگی. و شنیدید که در این راه یک برادرش به شهادت رسید و پدر و دو برادر دیگر به درجه جانبازی نائل شدند. دیروز تا اونجا شنیدید که در منطقه مریوان، در حالی که خانم اشکیان جز به ادامه تحصیل در جبهه و امدادگری دغدغه دیگری نداشت، در معرض یک پیشنهاد جدی برای ازدواج با یکی از سرداران سپاه قرار گرفت. سرداری که 24 سال بیشتر نداشت و البته از اقوام ایشان بود. و حالا من، مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، شما رو به شنیدن ادامه این داستان از زبان خود خانم اشکیان دعوت میکنم. بشنوید.
داستان دلاوری های خانم اشکیان، قسمت پنجم.
خب برسیم به همون بحث منطقی و بعد از ازدواج رو و اینکه شما همچنان امدادگر بودین و میخوام بدونم که شما غیر از این که امدادگری میکردین، آیا کارهای دیگری هم بودش که به عنوان اینکه به عنوان یک خانم اونجا حضور داشتین طبیعتاً ممکن بود که به هر حال به دوش شما بیفته، یا حتی از روی علاقه شخصی خودتون مایل باشین اون کارها رو هم انجام بدین، خدمات رو هم انجام بدین؟ چه کارهای دیگری غیر از امدادگری؟
خب غرب کشور ما میگم مدرسه میرفتیم و تو مدرسه مراقبه فعالیت گروه های نفوذی تو آموزش و پرورش و تو مدارس بودیم، چون که به عنوان معلم اینا نفوذ کرده بودن توی مدارس و اونجا آموزش ساخت بمب‌های دستی، آموزش ترور میدادن توی مدارس به بچه‌ها.
چطور ممکنه؟ یعنی مدارس اونجا مگه زیر نظر
همه جا نفوذ داشتن، هم توی بیمارستان نفوذ داشتن به عنوان پرستار، به عنوان کادر درمانی بیمارستان ها نفوذ داشتن، توی آموزش پرورش به عنوان معلم ها نفوذ داشتن و سر کلاس به بچه ها آموزش های خرابکاری و ترور میدادن.
حتی به دخترها؟
بله بله، دختر و پسر نداشت.
بعد اینها رو انتخاب میکردن یا مثلا اون معلم نفوذی سر کلاس به همه بچه ها آموزش میداد؟
سر کلاس به جای درس به جای آموزش ساخت بمب های زودپزی با امکاناتی که تو خونه ها هست، با زودپز یاد میدادن که چجوری بمب درست کنن و بمب گذاری کنن.
چه خیانتی به بچه ها میکردن.
بعد ما میرفتیم مدارس و سر کلاس حاضر میشدیم.
در واقع شما هم به نوعی تو مدرسه میتونستین در واقع شناسایی کنین افرادی رو که
اصلا ماموریتتون همین. هم به عنوان دانش آموز میرفتیم سر کلاس، چون همسنه همون بچه ها بودیم دیگه.
نمیترسیدین از این که بدونن شما با این ماموریت اومدین و احتمال این که مثلا شما رو هم ترور
دیگه؟ چرا، هم چندین بار حتی برای من پیش اومد که نزدیک بود بیفتم اسیر بشم دست.
یعنی سوء قصد
برای شما؟ چندین بار توی مریوان پیش اومد که نزدیک بود اسیر بشم دست کموله ها. بله واقعا خدا کمک کرد.
و اگه اسارت دست کموله به معنی مرگ قطعی بود دیگه.
کاش میکشتن، کاش میکشتن، زنا رو نمیکشتن، شکنجه میکردن، اسیری از این روستا به اون روستا میبردن، زنا رو خیلی کم میکشتن، مردا رو درجات میکشتن. یعنی توی کمین ها، کمین که تو جاده میزدن، همه مردا رو همونجا تیرباران میکردن یا سر میبریدن، ولی زنها رو می بردن به اسارت، به کنیزی می بردن. همین کارهایی که داعش توی سوریه و عراق انجام داد، بدتر از اونو.
داشتیم مواردی بود که شما بشناسیم این اتفاق برای خانمی افتاده باشه؟ مورد اینجور داشتیم؟ از سرانجامش خبر داریم؟
ما یکی از خانمامون، من که خودم تو مدرسه میرفتم، بچه ها خب به ما اعتماد کرده بودن، مثلا فهمیده بودن که بچه های مردم خیلی صاف و صادقی با صفایی داره کردستان، خیلی مردم با صفایی داره، یعنی با محبت سریع اعتماد میکردن، به خصوص این که دل خوشی هم نداشتن از دست این گروهک ها. این گروهک ها میریختن تو خونه های اینا، مواد غذایشون رو غارت میکردن، دختر زیبایی اگه داشتن میدزدیدن و حتی پدر اون خانواده جرأت نمیکرد اعتراض کنه، چون که سری میکشتن، خیلی راحت میکشتن و میرفتن دیگه. اینا از ترسشون جرأت نمیکردن حرف بزنن. مردم خب ناراحت بودن از وجود این گروهک ها توی کردستان. بعد این بچه ها خب به ما اعتماد کرده بودن، به ما درد و دل می کردن، از وضعیت خانوادگیشون می گفتن، از وضعیت مشکلاتشون می گفتن. من یک بار بغل دستیم یه چند روزی نیومد بعد مدرسه، نگرانش شدم. یه بار رفتم در منزلشون، بعد از 3-4 روز رفتم در منزلشون که ببینم چی شده نیومده. یه مقدار از مشکلات خانوادگیشون هم خبر داشتم. من در زدم، یه دفعه اومد دم در رو باز کرد و به من فقط گفتش که فرار کن، هر چقدر میتونی فقط فرار کن از اینجا دور.
کینو به شما گفت؟
همون هم دختری که هم کلاسی که بغل دست من بود میشست تو مدرسه. دیگه من سریع فرار کردم تا اونجایی که جون داشتم، اصلا دویدم از اونجا دور شدم و رفتم. بعد از 4-5 روز اومد مدرسه. اومد مدرسه و با صورت کبود و
کتک خورده بود
حسابی. بعد بهش گفتم چی شد، چه اتفاقی افتاد اون روز، برای چی به من گفتی فرار کن با اون عجله و با اون حالت؟ بعد گفتش که برادر و خواهرم تو کوه بودن، جوزه کمولا بودن، بعد اون روز خونه بودن، بعد از رو پشت بام دیدن تو داری میای نزدیک خونه ما، میخواستن سری بیان تو رو بکشن تو خونه و تو رو دستگیر کنن، و من زودتر از اونا دویدم اومدم تو رو فراری دادم و اونا منو زندانی کردن. 3 روز تو زیر زمین به من غذا آب و غذا ندادن. 3 روز خواهر خودشونو تو زیر زمین و کتک زده بودن، تمام بدنش کبود بود، تمام بدنشو به من نشون داد، همه کبود بود و جای شلاق و لگد و اینا. بعد گفت من این کتک ها رو به خاطر تو خوردم، اگر که اینا دستشون به تو میرسید دیگه معلوم نبود خانواده تو دیگه اصلا رنگ تو رو ببینید.
الان بعد این سالها از اون آدم خبر داری؟
نه
دیگه هیچ وقت ندیدینش؟
نه ندیدمشون دیگه، چون که من دیگه سالها به مریوان نرفتم، یعنی 20 سال بعد.
هیچ وقت خط مقدم بودین؟
خط مقدم ما مهدیاباد ایران که بودیم تا جبهه حدوداً مثلا 10 دقیقه فاصله بود خط مقدم جبهه. بعد از مهدیاباد صالح آباد بود، بعد از صالح آباد جبهه بود، ولی خط خود خط مقدم نه نبود.
درست. و هیچ وقت آسیب جنگی به شما وارد شد؟
من خب چندین بار نزدیک بود شهید بشیم، چون بیمارستان شهدای شوش، عملیات فتح المبین، خب نه اولین بیمارستان پشت جبهه بود.
بله.
و توپخانه عراق برده توپش تا بیمارستان می اومد و در طول عملیات چندین بار توپ داخل بیمارستان اصابت کرد. من یه بار خب تو اوج عملیات اینقدر که شهید زیاد بود و مجروح زیاد بود، خب ما هم سن و سالمون کم، ما روزا مجروحینا رسیده می کردیم، وقتی مجروح کم می شد شهدا رو بسته‌بندی می کردیم، نایلون می پیچیدیم می ذاشتیم تابوت ها رو آماده می کردیم و تریلی می اومد تابوت ها رو بار می زد می برد.
اولین باری که شما یک جسد رو باهاش روبرو شدین چه حسی داشتین به عنوان دختر نوجوان؟
خب اولش خیلی سخته، حالا آدم بد میشه، حالا
چی بود؟ ترس بود یا حالت تهوع بود؟
نه اون خون آلود که میبینی اولین بار خیلی حالش بد میشه، ولی به مرور زمان کم کم عادت میکنه. واکنش
شما چی بود تو اولین؟
حال تهوع سرگیجه و خیلی تو روحی آدم خیلی تاثیر، اول افسردگی شدید میگیره آدم. یه مثلا یه دختر 15 ساله دست قطع ببینه، خونپاره تو شکم، روده های بیرون ریخته، بعد جنازه های سوخته.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه اعزامی از بهشت بود که تقدیم حضورتون شد. امیدواریم که صحبتهایی که در این برنامه شد مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. فراموش نکردید که از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ در خدمت شما خواهیم بود. از همکنون هم میتونید تماس بگیرید و برای ما شعر بخونید و در محفل شعر و موسیقی ما از همکنون شرکت بکنید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. منتظر شعرخوانی های پر از احساس و زیبای شما هستیم. امیدوارم که با حضورتون برنامه زنده چهارباغ امشب ما رو مزین کنید. از همراهیتون با رادیو فرهنگ سپاسگزاریم. در ادامه با توجه به اینکه داریم به ساعت 23:15 میرسیم توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش شبانگاهی و برنامه شنیدنی‌های تاریخ که به مدت 13 توسط همکارانم در گروه تاریخ و اندیشه آماده پخش شده.
شنیدنی‌های تاریخ. با نام و یاد خدا. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو. امروز 9 مهر ماه سالمرگ عبدالحسین تیمورتاش است، یکی از تأثیرگذارترین مردان دولتی ایران در اواخر دهه 13 و اوایل دهه 14 هجری خورشیدی. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ و از فراز و فرودهای زندگی و بعد مرگ او بشنوید. فرنگی معابی و تجددخواهی پس از جنگ‌های 10 ساله ایران و روس اندک اندک در جان جامعه ایرانی رسوخ پیدا کرده بود. در این میان معزز الملک نیز به فکر افتاد پسر خود عبدالحسین را که در سال 1260 هجری خورشیدی به دنیا آمده بود برای آموختن زبان خارجی و تحصیل دانش روز از بجنورد راهی اشقابات کند. عبدالحسین پس از آموختن زبان روسی در اشقابات برای ادامه تحصیل راهی سن پترزبورگ شد. او در آنجا 3 کار مهم انجام داد: درس خواند، عاشق شد و با اعضای سفارت ایران طرح دوستی و همکاری ریخت. این رویه در باقی مراحل عمر همراه او باقی ماند. به عبارت دیگر، تلاش برای آگاهی، عشق بازی و سیاست ورزی 3 رکن مهم وجود عبدالحسین شد. او در روسیه با سفارت ایران ارتباط گرفت و عملاً به عنوان ابواب جمعی یعنی مادر حساب وزارت خارجه ایران در روسیه شناخته شد. عبدالله مصطفی که آن روزها دیپلمات سفارت ایران در روسیه بود، در کتاب شرح زندگانی من اشاراتی به حضور تیمورتاش در آن سفارتخانه دارد. بازگشت او به ایران و ماجراهای عشقیش با دختر یکی از بزرگان خراسان که سرانجام به ازدواج انجامید، راه او برای ورود سریع به سیاست را آسان کرد، تا جایی که ایشان سردار معظم خراسانی شد و اندکی بعد نیز پیش از رسیدن به 30 سالگی کرسی نمایندگی مردم نیشابور در مجلس شورای ملی را از آن خود کرد. عبدالحسین تیمورتاش اینک به قلب سیاست وارد شده بود و صحن و سرای پارلمان ایرانی دیگر نه میدان مشق بلکه عرصه سیاست ورزی جدی او شده بود. تیمورتاش مطابق عادت و روحیش هواشناسی ماهر بود که جهت وزش باد را به خوبی تشخیص می داد. از همین رو به چنان قدرتی دست یافته بود که سید ضیاءالدین طباطبایی بعد از کودتای سوم اسفند 1299 او را نیز همچون عبدالحسین میرزا فرمان فرما بازداشت کرد. بازداشتی که دوامی نداشت و تیمور پس از سقوط زودهنگام سید ضیاء در خرداد 1300 پله‌های ترقی در قدرت را با سرعتی مضاعف طی کرد. یکی از مهمترین مناصب او در این دوران استانداری گیلان و نقش پررنگ وی در سرکوب جنگلی‌ها به رهبری میرزا کوچک‌خان بود. اعدام دکتر حشمت و همراهانش با وجود قول امان دادن به آنان، بی‌رحمی و آشتی ناپذیری او و نیز دولت مرکزی در مقابله با جنگلی‌ها را نشان داد. این اقدام خواسته یا ناخواسته او را در کنار رضاخان قرار داد که پس از کودتا وزیر جنگ شده و سرکوب قیام جنگل از مهمترین دستور کار او بود. برآمدن رضاخان اندک اندک حال و هوای مملکت را به سوی متجدد معابی سوق می داد. تیمورتاش همراه با نصرت الدوله که به فیروز مشهور شده بود و میرزا علی اکبر خان مدعی العموم که به نام داور شهرت یافته بود اتحاد مثلثی تشکیل دادند. این اتحاد برای ارتقاء سردار سپه به پادشاهی ایران و ایجاد انقلاب در سلطنت بود، انقلابی که سر هر ستن را برباد داد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
تیمورتاش سوابق متعددی اعم از کشوری و لشکری داشت. نماینده نیشابور در مجلس شورای ملی، فرماندهی نظامی در خراسان و حکمرانی گیلان، کرمان و بلوچستان. علاوه بر اینها سابقه وزارت در کابینه سردار سپه نیز راه او برای حرکت به سمت قله را بیمانع کرده بود. پس عجیب نبود که نخستین وزیر دربار پهلوی ها شود. وزیر درباری که تمهیدگر برگزاری جشن تاجگذاری شاه جدید شد که سرسلسله پادشاهی نوینی در آسیای غربی بود. او آنقدر خود را به شاه جدید نزدیک کرده بود که مأموریت همراهی و روانه کردن ولیعهد به فرنگستان برای تحصیل بر عهده‌اش گذاشته شد و فرزندانش در فرنگستان نیز در کنار فرزندان شاه قرار گرفتند. اما این سفر آغازی بود بر پایان ترک تازی‌های تیمورتاش. ظن ارتباط او با روس‌ها در این سفر در ذهن رقبا و دشمنانش جان گرفت و به سرعت تبدیل به پرونده ای مهم شد. دلیل پرونده سازی برای او روشن بود. تحرکات وسیع تیمورتاش او را بیش از آنی که بود قدرتمند نشان می داد، به گونه ای که قدرت روزافزون او هراس عمیقی ایجاد کرده بود، حتی برای شاه. این ترس را انگلیسی ها دامن می زدند، چرا که آنان می دانستند تحصیل در روسیه علاوه بر تسلط به زبان روسی و آشنایی تیمورتاش با فضای خارج از ایران اندکی روحیه روس دوستی نیز به او بخشیده است. جلسه محرمانه تیمورتاش با روس‌ها در بازگشت از سفر انگلستان به تردیدهای بریتانیا پایان داد. آنان تصمیم به حذف تیمور به زن جاسوسی برای روس‌ها گرفتند. یکی از کسانی که در این زمان قلب تیمور را نشانه رفته بود، محمد حسین آیرن بود که از قضا او نیز تحصیل کرده ی روسیه بود که اینک ریاست نظمیه کل کشور را بر عهده داشت و با تأسیس و تشکیل اداره سیاسی در نظمیه به چشم و گوش شاه تبدیل شده بود. گزارش رفتار و کردار تیمورتاش به شاه یکی از هیجان برانگیزترین و مهمترین کارهای روزانه آیرن بود که سرانجام منجر به در دام افتادن این نهنگ بزرگ در تور هولناک رضا شاه شد. جایزه این صید بزرگ قبه‌های سلشگری بود که بر شانه‌های آیرن نشست. عبدالحسین تیمورتاش پس از بازگشت از روسیه تا قرار گرفتن در پشت میله‌های زندان رضا شاه زمان زیادی را سپری نکرد و زودتر از آنچه تصور می‌رفت و پیش از آنکه فرستاده شوروی برای شفاعت او به تهران برسد، در ساعت 11:30 شب 9 مهر ماه 1312 در زندان قصر طعمه پزشک احمدی شد. شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا نگهدار.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، برنامه‌ای که با هم شنیدیم برنامه شنیدنی‌های تاریخ بود. امیدوارم که بهره لازم رو از این برنامه کسب کرده باشید و امیدواریم که همچنان شنونده ما باشید. اگر نقد، نظر و پیشنهادی دارید در مورد برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ، میتونید با سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار بکنید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های این شبکه بفرمایید. سامانه 162 در تهران و شهرستان‌ها در اختیار شماست برای اینکه ما را از نظرهای خوب و سازنده‌تون بهره‌مند بفرمایید. اگر انتقاد سازنده هم دارید حتما بفرمایید. مطمئن باشید که همکاران برنامه‌ساز من در بهتر شدن برنامه‌ها از نظرهای خوبتون بهره خواهند برد و انشالله که بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضور شما علاقمندان کنیم. در هر صورت از همراهیتون با برنامه‌های رادیو فرهنگ سپاسگزاریم. توجهتون رو جلب می‌کنیم